جمعه دوم اسفند ماه پای صندوق‌های اخص رای. دوستان خوب من، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. دعوتتون می‌کنم تا ثانیه‌های دیگه شنونده برنامه دستاورد امشب ما باشید، برنامه پایانیمون با موضوع نقشه جامعه علمی کشور تقدیم به یکایک که شما خوبان و فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد
چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست، شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم، پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی، پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و درود بر یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز دستاورد. این برنامه را از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. امروز در خصوص نقشه جامعه علمی کشور صحبت خواهیم کرد. این نقشه به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی و تعیین کننده در حوزه علم در کشور ما تعریف شده و اهدافی که برای اون ترسیم شده رو امروز بررسی خواهیم کرد. همینطور از اجرایی شدن این نقشه در کشورمون صحبت می‌کنیم، چالش‌ها و موانعی که پیش روش بوده و اینکه چطور می‌شود با چه راهکارهایی این موانع و چالش‌ها را از میان برداشت و به اون هدف نهایی که در این نقشه ترسیم شده دسترسی پیدا کرد. خواهش می‌کنم شما با ما همراه باشید در برنامه امروز. با جناب آقای دکتر کریم زاهدی گفتگو می‌کنیم که ایشون مسئول تدوین اسناد اولویت‌های فناوری کشور هستند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ستاد نقشه جامعه علمی کشور که البته به ستاد علم جدیداً تغییر نام پیدا کرده است. خواهش میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امیدوارم که از مباحثی که در این برنامه دستاورد شکل میگیره بتونید استفاده کنید. آقای دکتر زاهدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بد نیست که برای شروع بحث آقای دکتر زاهدی یک توضیحی بفرمایید در ارتباط با نقشه جامعه علمی کشور، با چه هدفی و در چه زمانی طراحیش و ابلاغ شد و در واقع بعد از اینکه این نقشه جامعه علمی کشور رو تونستیم بهش دست پیدا کنیم، تا چه میزان اهدافی که براش در نظر گرفته شده بود اجرایی شد در کشور؟
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که انتهای دهه 70، سال 79، یه مطلبی رو رهبری فرمودن که اصطلاح ایشون جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم بود. این اصطلاح خیلی پررنگ شد از اون به بعد، کم کم تقریبا تمام مسیر توسعه کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داد. اوائل دهه 80 که حالا تا اومد این فرایند انجام بشه و تصویب بشه، سند چشمنداز جمهوری اسلامی تصویب شد و توی سند چشمنداز ما هدف گذاریمون این بود که توی منطقه بشیم اول. حالا من خیلی خلاصه بخوام بگم اون تقریبا یه پاراگرافو در اقتصاد دانش بنیان.
درسته.
پس اون جنبش نرم افزاری نهضت تولید علم اومد شد یه سند بالادستی توی کشور. حالا چشمنداز ما این بود که بشیم یه کشوری با نوع روی کرده به توسعه دانش بنیان. این دوباره اومد ترجمه شد تو لایه علمش به سند نقشه جامعه علمی کشور. یعنی ما احساس میکردیم که خب حالا اگر میخوایم یه کشوری باشیم که دانش بنیانیم، نیازه که توی قسمت‌های مختلف و نهادها و دستگاه‌های مختلف حوزه علم یه هماهنگی وجود داشته باشه و هر کسی از ظن خودش مسیر علمی کشور رو نخواد جلو ببره، توی چارچوبی حرکت بکنه. اینجا هم دوباره یه فرایندی رو سپرده شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی که این فرایند طی شد، نهایتاً سال 89 سند نقشه جامعه علمی کشور مصوب شد. همه این فرایند در راستای همون تغییر رویکرد کشوری که دیگه حالا می‌خواست علم بشه یک عامل مهم توی توسعه کشور. از سال 89 این سند مصوب شد. یکی از ویژگی‌های مثبت این سند اینه که انتهای سند یه ساختار اجرا براش می‌بینه. که این سند، خب حالا این همه سند توی کشور بوده، هست، در آینده هم خواهد بود، اینجا یه ویژگی مثبتی که هست اینه که یه ساختار اجرا میبینه که اجرای این سند رو رصد بکنه، اجرایی سازی بکنه، راهبری اجرا بکنه و دستگاه ها رو بتونه هماهنگ بکنه. که این نهاد اجرایی کننده یا نهاد راهبری اجرا شد ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور. پس یه ستادی تشکیل شد که وظیفه این ستاد راهبری اجرای این نقشه بود. دستگاه های مختلف رو باید هماهنگ میکرد.
بله.
و اگه نیاز بود جایی مقرراتی اصلاح بشه، این ستاد میتونست این کارو بکنه. تقریبا چند ماه بعد از تصویب سند هم بود، یعنی همون انتهای 89 و ابتدای سال 90 این ستاد دیگه شکل گرفت که کم کم این ستاد هم فرایند توسعش رو تو اون یکی دو سال طی کرد، رسید به وضعیتی که بعد از یکی دو سال به یه ثبات نسبی رسید. پس فرایند این بود دیگه. سال 89-90 یعنی انتهای 89 شما بگیرید که دیگه سال 89 عملا حساب نیست.
بله.
سال 90، از ابتدای سال 90 ما یه ستاد راهبری اجرای نقشه داشتیم و خب از اونجا به بعد هم بحث اجرایی سازی این سند بود. که حالا اگر سوالتون اینه که من این قسمت رو هم بگم الان توضیح بدم.
بله بله بفرمایید. بله.
عرض کنم که توی اجرایی سازی این سند، سند رو اگر بخواید شما یه نگاه کلی از بالا بهش بکنید، دو سه قسمت اصلی داره. حالا من از مبانی و اینا میگذرم، ولی دو سه قسمت اجرایی داره. یه قسمت شاخصهای سنده، اهداف سند، میخواییم به کجا برسیم. یه قسمت اولویتهای سنده، که حالا اولویتهای علم و فناوری ما چیا هستن. یه قسمت هم اقداماته که حالا چه کار باید بکنیم. این سه قسمت اصلیه. حالا یه قسمت انتهایش ساختار اجراس که عرض کردم، ابتداش مبانی سند و اینا که اجرایی نیستن به این معنی. این سه قسمت توی هر کدوم از این سه قسمت یه در واقع زیربخشی توی ستاد هست که مسئولیت اون رو بر عهده داره. عرض کردم بنده اون قسمت اولویت ها اسناد اولویت های فناوری رو بنده مسئولیتش رو داشتم.
درسته.
اما خب توی اقدامات یه در واقع اداره دیگه‌ای بود که اون قسمت اقدامات رو بررسی می‌کرد، هر کدوم رو با دستگاه مربوطه پیگیری می‌کرد. توی قسمت شاخص‌ها و اهداف هم یه بخش نظارت و پایشی وجود داشت که اونا رو پیگیری می‌کرد. که حالا من قسمت اسناد و اولویت‌ها رو اطلاعاتم بیشتره، بقیه قسمت‌ها رو هم اگر
یه توضیح اگر یه که اجمالی و مختصری در ارتباط بقیه ستام بدین فکر کنم بد نباشه، به خاطر اینکه شنوندگان ما با کلیت داستان حداقل آشنا باشن. حالا در قسمت شاخص‌ها و اهداف تا برسیم به اولویت‌ها رو بیشتر باز بکنیم.
بله. قسمت اقدامات ذیل 13 تا راهبرد اصلی تقریباً 224 تا اقدام ملی داره. تقریبا که نه، تحقیقا 224 تا اقدام داره. و خب اینا از یه قسمتیش که مثلا فرهنگیه، قراره ما فرهنگ تولید علم رو مثلا تقویت کنیم، تا جایی که اصلا دیگه حمایت‌های مالیه، تا جایی که فرض کنید شما که بازارسازی برای محصولاته و و راهبردهای مختلفی که وجود داره، هر کدومش به یه دستگاهی مربوط میشه توی کشور. ما توی شورای عالی انقلاب فرهنگی نه میتونیم و نه لازمه که اصلا ورود کنیم به اجرای این اقدامات. ما بحثمون اینه که هر اقدامی رو دستگاه مسئولش رو ببینیم چه دستگاهی هست. مثلا فرضاً تو حوزه دانشجویان، خب وزارت علوم فرضاً بگیم، خب این اقدام توی حوزه دانشجویان، آقای وزارت علوم شما در مورد این اقدام چه برنامه‌ای می‌خواید داشته باشید توی فرایند رفت و برگشتی مشترک با وزارت مربوطه؟ یه بسته ذیل این اقدام نقشه آماده میشه که ما خب بله می‌خوایم ذیل این اقدام مثلا این 10 تا کار رو انجام بدیم، و این 10 تا کار میره تو اون شورای ستاد که حالا اینو عرض می‌کنم با در واقع تفکیک بیشتر، که اونجا حالا مصوب میشه که بله این کاریه که هم مورد تایید وزارت علوم هم مورد تایید نقشه جامعه علمی کشور، دو طرف تفاهم کردن که توی ذیل این اقدام سند این برنامه عملیاتی بشه. 224 تا بالاخره طول میکشه هر یه دونه این بندا بخوایم با اون دستگاه بریم بیایم تفاهم بکنیم سر یه مثلا متن، فرض کنید یک صفحه‌ای که حالا من یک صفحه که میگم واقعا 3-4 صفحه است بعضی موقع، یعنی 10 بند شاید باشه که باید سرش تفاهم بکنیم، ملاحظات متعددی هم داره، هر کدوم چند ماه حداقل از ما زمان میگیره تا این تبدیل بشه به یه مصوبه. شاید مثلا خیلی بعضی موقع کار کند میشه. به هر حال این 224 تا رو تقریبا نیمی ازش رو ما سعی کردیم که تا الان یه بسته مربوطه‌ای داشته باشیم. دستگاه‌های مختلف، دستگاه متولیش معلوم شده، باهاش ارتباط گرفته شده و این در واقع اقدام به اون دستگاه متولی ابلاغ شده و برنامه مشخصه، برنامه باید اجرا بشه. اون معاونت پایش رم که عرض کردم وظیفش اینه که این برنامه که حالا به اون دستگاه ابلاغ شده، یه تفاهمی شده بین ما و اون دستگاه، وظیفش اینه که اون برنامه که داره اجرا میشه رو پایش کنه که آیا درست داره اجرا میشه، در راستای اون مصوبه رفته یا نرفته. که تقریبا تمام مصوبات ما یه بندی داره انتهاش که شما هر سال ملزمید گزارش بدید و اون گزارش ها که میاد اون قسمت پایش و رصد ما اون گزارش ها رو ارزیابی میکنه، راستی آزمایی میکنه که آیا این برنامه اجرا شده نشده، داده هایی که دارن میدن داده های درستی هست درستی نیست، که اونم فرایند ارزیابیه. توی قسمت اولویت ها هم که بنده هستم که حالا با جزئیات بیشتری خدمتتون هستم ایشالله.
درست، اولویت‌ها بر چه اساسی تعریف شدن؟ یعنی چقدر تحقیق و تفحص پشتش بوده بر اساس این اولویت‌ها تعریف شدن؟
عرض کنم خدمتتون که توی حوزه سیاست‌گذاری عموماً ما به شکل مثلا یه فضای دانشگاهی مبتنی بر یه کار علمی صرف اینجوری نیست که یه پژوهشی انجام بشه و این پژوهش بیاد تبدیل بشه به خروجی سیاست‌گذاری به این معنا، به معنی پژوهش دانشگاهی عرض می‌کنم، ما که خب حالا ما پژوهش کردیم رسیدیم به اینکه این 5 تا اولویت ماست، انقدر فاکتورا توی عمل زیاده که نمیتونیم توی یه پژوهش همش رو پوشش بدیم. خیلی از مواقع ما مجبور میشیم که فرایند رو نخبگانی جلو ببریم. البته به این معنی چرا؟ ببینیم که حالا بالاخره نخبگان بحث چه اولویت هایی رو پیش بینی میکنن. فرایندش طی شده. البته نقد هم بهش وارده. عرض کنم که مهمترین نقدش اینه که تعداد اولویت ها زیاده. اقداماتو گفتم 224 تا، اولویت ها هم فکر میکنم بالای 100 تا، 120 و چهار مورد اولویت،
124 اولویت تعریف شده.
بله، اما اینا توی 5 دستن. اولویت های فناوری، اولویت های حوزه سلامت، اولویت های حوزه علوم انسانی، اولویت های حوزه هنر و علوم پایه.
تو هر دسته 224 اقدامی که فرمودین در همه این حوزه هاست.
224 اقدام اینجوری دستبندی نشده دیگه. عرض کردم اونجا 13 تا راهبرد داره که مثلا تامین مالی، مثلا بازارسازی، تجاری سازیه، که اون راه 13 تا راه برد، ذیل هر راه بردی چند تا اقدام که جمع شده 224 تا. اما اینجا توی اولویت ها 5 دستن که عرض کردم: فناوری، علوم پایه، سلامت، هنر، علوم انسانی. و ذیل هر کدوم هم تعدادی اولویت. 124 تا زیاده. این رو حالا اینکه بالاخره توی فضای سیاست گذاری وقتی یک مصوبه میره برای تصویب چه فرایندی طی میشه، یه فرایندیه که ما از نظر علمی شاید نتونیم خیلی دفاع بکنیم. شما چه مجلس شورای اسلامی رو ببینید تو فرایند تصویب، چه هر جایی که شما با یک شورای مواجهید که این شورا ملزمه به اینکه تصمیم بگیره، ما این شکلی میبینیم که همیشه کار کارشناسی انگار کیفیتش یه پایه سطح بالاتر از مصوبه میشه. چرا؟ چون اونجا اصلا ملاحظاتی که میاد روی کار سوار میشه خیلی ملاحظات متنوع و بسیطیه. برای همین من نمیگم این ما مجبوریم توی یه شورای یه مصوبه رو تصویب بکنیم، این حرفی سرش نیست، و توی اون شورا ما مجبوریم که افراد مختلفی که دور میز هستن رو قانع بکنیم. این افراد اصلا زمینه های کاریشون متفاوته. خیلی کار سختیه واقعا توی یه شورای تصویب کرد، راه در روی هم وجود نداره، ما مجبوریم این کار رو بکنیم. به هر حال این 124 تا رو به هر شکلی که بوده مصوب شده. ولی اون در واقع حرکت خوبی که انجام شده زمان تصویب اینه که این 124 تا تبدیل شدن به 3 تا اولویت الف ب جیم. همشون اولویتن، اما اولویت های الف ب و جیم شدن که اولویت های الف اولویت های سطح بالاتریه. اولویت های الف تعدادشون کمتره، مثلا فرض کنید 1/3 این اولویت ها اولویت الفن. توی حوزه فناوری مثلا اولویت های الفش 7-8 مورد دیگه، ما میدونیم که مثلا 7-8 مورد اولویت الف فناوری داریم که اینجوری یه مقدار معقول تره تعدادش. من نمیخوام بگم اون به وجیم اولویت نیستا، اما به هر حال اگر ما بخوایم محدودیت بودجمون رو در نظر بگیریم مجبوریم روی حوزه هایی تمرکز بکنیم و اون اولویت های الف تعدادشون جوریه که میشه روش تمرکز کرد، بودجه بهش تخصیص داد و انتظار خروجی داشت.
بله.
بله، این وضعیت اولویت هاست.
این نقشه جامعه علمی کشور با این مختصات و مشخصاتی که راجبش صحبت کردیم تا چه میزان اجرایی شد در کشور؟
اون اقداماتی رو که عرض کردم الان 224 تا حدوداً 100 موردش با دستگاه‌های مختلف بسته مربوطه تهیه شده و در فرایند اجراه، به اون معنی خب ما اگه بخوایم بگیم تقریباً 40%، 50% عددی بین اینا، ما اون فرایندی رو که ما به عنوان یه ستاد راهبری اجرا باید انجام میدادیم انجام دادیم. این که نتیجه اون سیاست چی شد؟ ما بالاخره یه تفاهمی کردیم با وزارت الف، آیا اون به نتیجه رسید، نرسید، اجرا شد، اون بازم یه مقدار سخت‌تر ارزیابیش. هنوز ما ارزیابیایی نداریم، بعضیاش مثلا 1-2 سال گذشته ازش، قابل ارزیابی نیست هنوز که بدونیم موفق شده نشده، خیلی سخت‌تر میشه. به این معنی که ما چقدر انجام دادیم؟ 40% تقریبا انجام شده توی اولویت‌ها.
40% تا همین مرحله که می‌فرمایید.
بله بله. خیلیش
قابل ارزیابی هنوز نیست، زمانش نرسیده که بخوایم.
آره خیلی کار سختیه واقعا. بعضیاش هم شده، حالا اگر که اون مسئول مربوطه شون، من واقعا گزارش های پایش و ارزیابی رو دقیق ندیدم، مسئول مربوطه رو اگه خواستید بخواید که بهتون گزارش بده کدوماش چقدر پیشرفت داشته و کاملا با عدد و رقم همه رو میارن خدمتتون ارائه میدن انشالله. توی قسمت اولویت ها ما اومدیم کاری که کردیم این 124 تا اولویت رو با هم ادغام کردیم و به مجموعاً 32 تا بسته رسیدیم. مثلا خیلی از این اولویت هایی که وجود داشت حوزهش مثلا حوزه فرض بکنید میشد مثلا میگم حالا فیزیک، مثلا بحث فیزیک بنیادین بود، حالا هر کدوم از یه زاویه، یه موقع میشد کوانتوم، یه موقع میشد مثلا لیزر، حتی مثلا اون دستگاه متولیش هم توی کشور یه دستگاه بود. خود ما گفتیم این چند تا اولویت رو جدا جدا اگه بخوای برای هر کدوم یه متن سیاستی تهیه بکنی نه توی توان ماست، ما با این عده محدود با اون بودجه محدود اینا رو ادغام کردیم که این با این ادغام بتونیم تعداد اسنادمون رو کم بکنیم، مشکلی هم پیش نمی اومد. و از این در واقع 30 چند مورد ما حدوداً 10 موردش رو تبدیل کردیم به بسته سیاستی که سند ملی میشه دیگه. حالا مثلا سند ملی توی حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی که اون اوائل بود، سند علوم شناختی بود اون قبل از این، سند هوافضا شد یه مورد توی حوزه هوافضا، توی موضوع انرژی های تجدید پذیر یه سند داشتیم، توی موضوع فناوری های فرهنگی یه سند داشتیم و چند مورد دیگه که اینا هر کدوم شاید 2 سال زمان برده که اون فرایند هماهنگیش با دستگاه مربوطه که بسیار فرایند پیچیده‌ایه.
یعنی اینو وقتی سند شده چه ویژگی پیدا کرده؟
این متن دیگه متن نیست که مصوب کشور دیگه. دستگاه‌های متولی ملزمن به این که مبتنی بر این محتوا رفتارهای خودشون رو جهت بدن و این ارزیابی میشه و اگر مبتنی بر این محتوا نباشن خب قاعدتاً توی فرایندی باید پاسخگو باشن دیگه.
پس در واقع ارزیابی مبتنی بر عمل کرد بر اساس این اسناد هم قاعدتاً تا به امروز انجام نشده، یعنی فرصت ارزیابیش وجود نداشته یا نه انجام شده؟
نه ببینید، مثلا خب میگید سند گیاهان داروی طب سنتی مصوب 91 خب. چرا این انجام شده؟ یا سند هوافضا
مثلا ارزیابی شده باشه؟
سند هوافضا مصوب 90 اینا اون ابتدا اینا ارزیابی دارن، گرچه ارزیابیش دیگه با بنده نیست و بله. معاونت سوم من خیلی در جریان جزئیات نیستم، اما اینا ارزیابی دارن، مشکلاتش رصد میشه. مثلا توی حافظ ما میدونم یه دوره خوب داشتیم میرفتیم، یه دوره با مشکلاتی مواجه شدیم، توی اون سند از یه قسمتی از سند در واقع اون تمرکزمون رو بردیم یه قسمت دیگه ای از سند توی دوره حدودی میدونم، اما این که داره رصد میشه که چه مشکلاتی هست و ما به کجا رسیدیم چرا داره این فرایند انجام میشه. بعضی از سندها که جدیدتره این رو نداریم، یعنی وقتی این سند تازه مثلا 2 ساله که تصویب شده.
چند تا سند؟ 7 تا سند فرمودین؟
من عرض کردم حدودا 10 تا سند.
10 تا سند و چند سند قرار نهایتاً خروجی نقشه جامعه علمی کشور باشه؟
عرض کردم 30 تا.
30 تا سند.
بله بله، که البته درست. اون قسمت هنر و علوم انسانیش به بنده مربوط نیست، اون قسمت فناوریش رو که شما در نظر بگیرید 19 تا سندش به بنده مربوط میشه.
درسته.
این فرایندم در حال انجام، یه مقدار کند شده این فرایند الان که
دلایلش چیه آقای دکتر؟
حالا برنامه‌ام که برنامه تخصصیه. ببینید، هماهنگ شدن با دستگاه‌های مختلف، هماهنگ شدن با دولت. به هر حال ما شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادیه که رئیس این شورا رئیس جمهوره.
بله.
در کنار 2 تا رئیس قوه دیگه و یه جمع حدوداً 40 نفره. گرچه رئیس جمهور رئیس ما هست، اما رئیس دولت هم همزمان هست و هماهنگ شدن دولت با شورای عالی انقلاب فرهنگی یه مقدار توی یه زمانهای سخت شده. روی موضوعاتی مثلا شما در نظر بگیرید که فرض کنید بخوان این موضوع اینجا بررسی نشه، یه جای دیگه بررسی بشه، یا اسکوپ کار رو بگن که این اسکوپ رو که شما تعریف میکنید این شکل از تعریف رو ما نمیپذیریم. خب یه پیچیدگی های باعث میشه که یه مقدار این فرایند کند شده الان و توی تدوین خیلی مسئله نداریم، توی ابلاغ مصوبات یه مقدار الان با مشکل مواجهیم. یعنی 2 تا 3 تا مصوبه داریم که اینا ابلاغ نمیشن، که حالا امیدواریم که این مشکل هم حل بشه توی فرایندی. نمیگم اصلا مشکل از کدوم سمته، یه قسمتیش از سمت ما مشکل، یه قسمتیش از سمت سوء تفاهمیه که پیش میاد بعضی موقع ها، ولی خب به هر حال این 2-3 تا سند داریم که ابلاغ نشده، این یه مقدار فرآیند رو کند کرده. ما اصلا نمیتونیم دیگه گزارش گیری بکنیم چیزی رو که ابلاغ نشده. قبل از ابلاغ ممکنه مثلا 2 سال هم از تصویبش گذشته باشه، اما هنوز توی فرآیند ابلاغ با مشکل
میمونیم. به نظرتون این روند طبیعی هست؟
نه دیگه، این نباید این شکلی اتفاق میافتاد. یعنی خیلی از مواقع این در واقع سوء تفاهمه، اصلا هیچ اختلافی وجود نداره، اما جمع شدن این افراد دوره میز یه موقع‌های این سوء تفاهم بزرگ میشه، بعد دیگه میبینیم که اون اتفاقی که باید توی مثلا 3 ماه میافتاد تبدیل میشه به یه اتفاقی که مثلا توی 1.5 سال هم اتفاق نمیافته.
محتوایی هیچ کس مشکل زمان زیادی است برای رفع یک سوء تفاهم. یعنی قاعدتا وقتی شما از این مسئله به عنوان نه یک مشکل بلکه یک سوء تفاهم نام میبرید، انتظار فکر میکنم عمومی این هستش که رفع این سوء تفاهم 2 سال به طول نینجامه، از زمان تصویب سند تا ابلاغ رو عرض میکنم.
حالا من نمیتونم اینو به عنوان یه نقطه مثبت در واقع در نظر بگیرم دیگه. درسته. چیزیست که هست، من دارم اون اتفاقی که افتاده رو عرض میکنم.
بفهمه.
بله، به نظر منم زمان زیادیه، یعنی اگر یه همتی بشه واقعا این زمان باید خیلی کوتاه‌تر از این باشه، چون از نظر محتوا یه موقع شما میگید ما رو محتوا می‌خوایم کار بکنیم، بعضی موقع کار روی محتوا ممکنه واقعا زمان ببره، ما باید افراد مختلف رو هماهنگ بکنیم، اما واقعش خیلی از این موارد مثلا سر اسکوپ سند ما محدوده سند، سر محدوده سند ما توافق نداریم، یا مثلا این توافقی که داریم یکسان نیست توافق ما. خب اینو باید یه جلسه بذاریم با هم رفعش کنیم دیگه، واقعا خیلی مسئله شاید جدی نباشه. به هر حال بودن این سند بهتر از نبودنشه. اگر هر کدوم از اون دوتا محدوده رو در نظر بگیریم، چه محدوده‌ای که مثلا ما به عنوان تیم تهیه کننده تهیه کردیم، چه محدوده‌ای که حالا مثلا دولت مد نظرش به فرزن، یا هر کدوم از دستگاه
به عنوان تیم اجرایی،
به عنوان تیم مجری، بله ما به عنوان سیاستگزار اونور تیم مجری، خیلی مهم نیست انقدر که کدوم یکی از این دوتا محدوده رو ما مصوب کنیم. باشه، با هر کدوم از دوتا محدوده بهتره. اینکه ما دو سال یه سندی رو راکت نگه داریم که حالا سر محدودش با هم تفاهم بکنیم، اصلش محتوا بوده که محتوا رو ما با هم استخراج کردیم. حالا فوقش اینه که شما میگید این سه تا بند تو این محدوده قرار نمیگیره، خب این سه تا بند رو میذاریم کنار. یه تفاهمی باید کرد و این قسمت باید سریعتر انجام بشه. خب من فکر کنم خیلی دیگه توضیح دادم، شاید حوصله شما رو هم سر.
نه خواهش میکنم، استفاده میکنیم. ما دوست داریم بیشتر بدونیم از موانع اصلی و چالش‌های اصلی عدم اجرای کامل نقش جامعه علمی کشور، و این قاعدتا به این دولت و اون دولت هم نباید خیلی مرتبط و وصل باشه. یعنی قاعدتا اون ستاد راهبری که شما ازش در ابتدای فرمایشاتتون نام بردید، به یک اصول و به یک چارچوبی باید رسیده باشه، برای اینکه حالا خیلی دولت‌ها نقش تعیین کننده ای نداشته باشن، به عنوان یک مجری وظایفی براشون تعیین شده باشه و قاعدتا مسیر جلو بره و اون راهی که باید طی بشه در واقع به اون اهدافی که در سند ترسیم شده بتونیم دست پیدا بکنیم. فکر می‌کنید الان در حال حاضر اگر بخوایم خیلی کلی آماری بدیم، چند درصد خواسته ها و مطالبات و اهدافی که در سند پیش بینی شده بود رو بهش دست پیدا کردیم؟
درصد گفتن خیلی کار سختیه. ببینید من بخوام بدبینانه بگم یه عدد میگم، بخوام خوشبینانه بگم، خوشبینانش اونیه که عرض کردم 40%، اون خوشبینانش، یعنی حداقل کاری که ما باید میکردیم 40-50% رو انجام بدیم. اما بدبینانش بخوام بگم شاید مثلا تا 15% هم بتونم بیارمش پایین.
خیلی تفاوت داره 15% با 40%.
بستگی داره شما چی بخواید. یه موقع خروجی میخواید توی هدف اون نقشه قسمت اهدافش هدف گذاری کرده، گفتم ما باید برسیم به 50% اقتصادمون، 50%ش باید بشه دانش بنیان. خب یه هدف دیگه، ما الان چند درصد اقتصادمون دانش بنیانه؟ این سختگیران است، خیلی سختگیران است که در بهترین شرایط در 15% کسی بیشتر نمیگه. تازه اونم اگر محدوده دانش رو خیلی وسیع بگیریم، اقتصاد دانش بنیان اون رو خیلی وسیع تعریف کنیم، میشه مثلا در 15%. تازه اگه سختگیرتر باشیم شاید بشه کمتر هم گفت، ولی فکر میکنم که واقعا سخته بخوایم از روی اهداف الان بخوایم بگیم چند درصد جلو رفته. شاید 20% رقم خوبی باشه، یعنی بیشتر از این من آدم سختگیریم، من آدم سختگیریم واقعا، تیپن شخصیت مثلا فرض کنید یه آدم سیاسی نیستم که بخوام خیلی مثبت بگم، من کارشناسم. اون چیزی که دارم میگم به عنوان یک کارشناس
قابل قبول این 20% این عملکرد قابل دفاعی است یا قابل قبول هست؟
ببینید نقاط مثبتشو بذارید بگم، حالا بعدن اون 20% رو صحبت میکنیم که 20% قابل دفاع هست یا نه، این جزئیات رو هم باید بدونید. ببینید ما وقتی 50% شما چرا نمیگیرید 20% رو میگیرید؟ از این سمت نگاه کنید. ببینید ما یه ساختار اجرایی برای این سند ایجاد کردیم، شورای ستاد راهبری، خیلی سند تو کشور داریم. این شورا تقریبا همه جلساتش منظم برگزار شده، بیش از شاید 120 جلسه الان برگزار کرده تو این چند سال، که تو این جلسات حداقل چند تا وزیر بودن، معاون رئیس جمهور بوده، دبیر شورا بوده و چند نفر. جلسات خیلی خوبیه. از این جهت ما یه ساختاری رو داریم که یک ساختار توی این لایه تقریبا همدلان است تو این لایه. خب این خیلی مهمه، اینو شما دستاورد حساب میکنید یا نه؟ اون 20% که میگید این توش دستاورد نیست، این که جزء اهداف نبود، اما یه ساختاری شکل گرفته دیگه. یعنی شما میخواید بگید که ما چقدر رفتیم جلو، من میگم این ساختاری که اینجا هست و اینا همدل میشینن کنار هم، اصلا همین که شما یه جمعی رو داشته باشید که بتونن سر مشکلاتشون با هم صحبت کنن، خیلی مسئله مهمیه و اینجا خوب شکل گرفته. این منظم برگزار میشه. اینجوری نیست که یه وزیری بگه من این جلسه رو نمیام، یا مثلا بخواد قهر بکنه از این سیستم. اصلا این فضاها وجود نداره. این فضا